بسم الله الرحمن الرحیم. بهارت گر خوش و شورآفرین است، بهار حسن تو زیباترین است. بیا بلبل تو را ارزانی این گل، که ما را روی جانان بهترین است. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در محضر استاد عزیز چند جلسه ایست که پیرامون نکات بدی و لطائف عرفانی سوانح العشاق بحث میکنیم. اما وقتی که صحبت از کرشمه معشوقی و کرشمه حسن شد، سوالاتی را شما بینندگان عزیز مطرح فرمودید تحت این عنوان که آیا اصالت با عشق است یا اصالت با زیبایی است؟ به عبارت دیگر، آیا زیبایی مولد عشق است یا عشق مولد زیبایی است؟ خب، سوال بسیار ظریف و خوبی است استاد. اگر اجازه فرمایید من با همین سوال پاسخ این سوال را از محضر شما پی بگیرم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال خوبیه، ولی یه قدی نباید اشتباه بشه. وقتی از اصالت شما صحبت میکنین، تداعی معانی میشه به اصالت وجود و اصالت ماهیت. زیبایی و عشق مثل وجود و ماهیت نیستن که ما بشینیم بحث کنیم که حالا وجود اصیله ماهیت اعتباری یا بالعکس ماهیت اصیله وجود اعتباریه. زیبایی و عشق همیشه با همن. هر کجا زیبایی هست عشق هست، و هر کجا عشق هست زیبایی هست. عاشق در معشوق جز زیبایی نمیبینه. اصلا محال زیبایی نباشه و عاشق باشه، عاشق در معشوق خود جز زیبایی نمیبینه. و زیبایی هم نمیشه فرض کرد که اثر نداشته باشه. هر کجا زیبایی هست اونچنان جاذبه داره که عشق رو به دنبال میاره. مگه میشه یه جز زیبایی باشه و عشق نباشه؟ یه قدری بد نیست این که بگیم حالا اصالت با کدومه، ولی یه قدری باید حواسمون جمع باشه که یکی رو فر نکنیم و تابع به یکی رو مطبوع. اینا به یه اندازه هم اهمیت دارن، به اندازه هم. میدونی مشکل مسئله کجاست؟ مثل اینه که مثلا بپرسیم که در صفات خداوند مثلا رحمانیت با حیات با علم کدوم اصله؟ خداوند حیه، خداوند عالمه، خداوند قادره. آیا حی بودن اصله یا عالم بودن اصله؟ اینا نمیشه به این صورت بگیم کدوم تابع کدومه. هر دوشون اهمیت دارن. اینا در یه وحدتی، همه شون در این کثرت در یه وحدتی هستن. صفات کثیره اما از نظر وجودی همه وحدت دارن. خداوند در راک فعال. بنابراین عشق و زیبایی توامانه، همیشه توامن با هم. حالا درسته شاید مثلا از شعر حافظ بشه این استنباط رو کرد که حافظ عارف در شعر خودش میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا، ولی در این حال بلا فاصله میگه عشق پیدا شد و
خب حسن عاشق. تجلی کرد که
عشق بله میخواد اصالت به حسن بید. یعنی ظاهرش اینه که اول حسن بود و عشق پیدا شد. بله، ولی این اول و آخر، اول و آخر زمانی نیست در هر حال. بله، البته عشق عشق به زیبایی است و از عاشق عرض کردم عاشق جز زیبایی در معشوق نمیبینه، بنابراین زیبایی هست. اما اجازه بدید حالا که این مسئله مطرح کردید من یه حرف تازه تر بزنم از طرح این سوال، و شاید به ذهن بعضی خیلی سنگین بیاد. هم عشق و هم زیبایی که لازم و ملزومند و همیشه با همند، و هر کجا زیبایی هست عشق هست، و هر کجا عشق هست زیبایی هست، هر دوشون اونجا هستن که معرفت هست. شما یه لحظه فرض کن اگه معرفت نباشه، حسن یعنی چه بدون معرفت؟ اگر معرفت نباشه حسن یعنی چی؟ آگاهی نباشه حسن یعنی چی؟ و اگر معرفت نباشه حتی عشق یعنی چی؟ ما حالا جنگ عقل و عشق اینجا نمیخوایم راه بیندازیم، که اونم البته مسئله مهمه. معرفت دارم میگم. عشق همیشه عشق هر عاشقی به اندازه معرفتشه. شما اگر عشق عاشق رو خواسته باشه اندازه بگیری که این چقدر عاشقه، ببین معرفتش چقدره. عشق با معرفت توامه و با زیبایی توامه، یعنی در واقع زیبایی و عشق و معرفت یه مثلثه، یه سه جنبه از یک حقیقت. در عشق معرفت هست، در زیبا در و زیبایی هست، در زیبایی عشق هست و معرفت هست، و در معرفت هر دوش هست. این همه با هم هست. حالا بله، شعر حافظ ظاهرش اینه که اول حس پیدا شد بعد عشق پیدا شد.
تو حافظ بعضی جا هم میگه
بله
عشق و اصالت،
بله همینطوره،
عاشق شعر نر روزی کار جهان،
کار جهان.
یا البته کسانی که اصالت به زیبایی میدن برای خودشون دلایلی دارن. حالا یکی از این دلایل ها اشاره به داستان حضرت یوسفه که وقتی حضرت زلیخا رسوای خاص و آن شد، البته آیه قرآنه، زنان مصری رو دعوت میکنه، پیش هر کسی ترنگ میذاره با یه چاقو، میگه مشغول بشید. در این اثنا حضرت یوسف میگه بر اینها وارد شد، همین که او را دیدن فلما رأینه اکبر نه
و قطعنا ایدیهن
و قطعنا ایدیهن
و قلنا هاشا لله ان هذا الا ملک،
هاشا ما هذا بشرا ان هذا الا ملکون کریم. خب اینو که یوسف رو ندیدن، اینا عاشق نبودن، تا دیدن زیبایی او را دستاشون رو بریدن.
یقینا اینطوره،
پس اول عشق، بله. اول زیبایی،
بله. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. منظورش بله، البته عشق، عرض کردم عشق به زیبا که یوسف داشت، دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. ولی اصالت و اصل و فرع کردن یه قدر مشکله. البته بله، عشق اونجاییست که زیبایی هست، بله، و هر کجا زیبایی هست عشق هم هست. میخوام بگم اینا معیت دارن با هم. بله البته معلومه که عشق به زیبایی است، همیشه این تردیدی نیست، عشق به زیبایی است. اما زیبایی منهای عشق چی؟ زیبایی منهای عشق و معرفت یعنی چی؟ بله این درسته. در صورت اگر این طور نگاه کنیم، بله باید که بگیم که طبق نظر معمولی عشق اونجا میاد که زیبایی هست. هر کجا که زیبایی هست عشق هست، حسن، در واقع حسن، زیبایی. و دلیل محکمتر از این که شما آورده، البته خب این هم دلیل محکمی بود در آیه قرآن کریم، حسن از شؤون هستیه. بله هستی زیباست، بله از شؤون هستیست. البته خب به همین اندازه که میگیم حسن از شؤون هستیست، از شؤون حقه، حق زیباست، حق زیبایی مطلقه.
والذی احسن کل شیء،
بله حق خیر مطلقه، زیبایی مطلقه، فضیلت مطلقه. خب همینطور که میگیم حق خیر مطلق و زیبایی مطلقه هست، و زیبایی رو از شؤون هستی میدونیم، همینطور محبت رو از شؤون هستی میدونیم. بله محبت هم از شؤون هستی است. ما در آیه شریفه یحبهم و یحبون الله بحث کردیم
بله.
که حب خداوند محبه و خداوند محبوبه، محبوب از صفات خداونده. ببین شما در اسماء الله الحسنا یا محبوب میگی و محب، خدا هم محبه، خودش میگه یحبهم و هم محبوبه. و عجیب اینه که در صفات انبیا که گفتم آدم صفی الله و ابراهیم خلیل الله و نوح نجی الله و عیسی روح الله و حضرت موسی کریم الله، حضرت ختم مرتبت حبیب الله
مهدی.
و خود این انزال سوره یوسف سوره عشقه و سوره حسن هم هست. یوسف هم زیباست، مظهر حسنه، مظهر زیباییه، و هم داستان عشق در اونجا سراییده می شود. چرا؟ نحن نقص علیک احسن القصص. چرا این قصه احسن القصص است؟ قصص است، قصص نیست، قصص است. بهترین نوع سراییدن، بهترین قصه سرایی است. چرا؟ تفسیرها مختلفه. بعضی ها میگن خب در این داستان زیبایی ها هست، بعضی ها میگن که فصاحت و بلاغت درش هست، بعضی میگن اعجاب انگیزه و و و، بعضی میگن خوب یوسف خیلی زیبا بوده، ولی به نظر میاد که این از همه قوی تر باشه که داستان عشق سراییده میشود، یعنی قصه قصه عشق، داستان داستان عشق، عشق احسن القصصه. اما البته همونطور که عشق احسن القصصه، زیبایی هم هست، زیبایی حضرت یوسف هم مطرح است. و چه ظرافت هایی که در این قصه عجیب که در قرآن کریم به چه زیبایی هم بیان شده، نکته به نکته حکمت درش هست و قصه عشق واقعا سراییده میشه. و شما اشاره کردی که زلیخا وقتی که مورد ملامتش زنان شهر قرار گرفت، خواست نشون بده اونا که مرا اینقدر ملامت نکنید، تو خوب دعوت کرد و اون داستان ترنج و چاقو دستاشون رو بریدند و محو جمال یوسف شدن. ولی وقتی که زلیخا حضرت یوسف خلوت کرد، یه جمله‌ای هست در آیه کریمه قرآن خیلی عجیبه، و غلقت الابواب و قالت هیت لک، درها رو بس، غلقت الابواب یعنی زلیخا درها رو بس، و قالت هیت لک. خب اینجا مفسرین حرفایی دارن که این ظاهرش اینه که درها رو بست و اظهار معاشقه میکرد با معشوق خودش که یوسف باشه، و قالت هیت لک یعنی همه چیز آماده است. بعضی از مفسرین عارف میگن که و غلقت الابواب یعنی ابواب نفسانیت رو بست. زلیخا نفسانیات داشت دیگه، هوس ها داشت، تمام نفسان درهای نفسانیت رو بست. اینجاست که خلوص پیدا میشه. وقتی درهای نفسانیت بسته باشه چه حالت پیدا میکنه؟ خلوصه. و قالت هیتلک یعنی اون خلوص معلاهیه، یعنی اون خلوص الهیه. این خیلی زیباست، این و قالت هیتلک، قالت هیتلک. واقعا اینه که این داستان یوسف رو ما که هم همطور که عرض کردم حسن درش هست، حسن یوسفی، و هم عشق،
رونمایی از حقیقت عشق،
رونمایی از حقیقت عشق و زیبایی است به بهترین وجه اینجا تجلی کرده. و واقعش هم اینه که عنصر مهم انسانیت در اینجا، یعنی حقیقت انسان در عشق و در محبت و در زیبایی ظاهر میشه. و چقدر افسوس که انسان با این استعدادی که خدا درش، در هر انسانی محبت هست، هیچ انسانی بدون محبت آفریده نشده، آیه در هر انسانی استعداد عشق داره، متاسفانه پیروی از هواها و نفسانیات و هوسها مانع میشه که این عشق بروز بکنه. این استعداد شگفت که در انسان خدا به ودیعت آفریده، یعنی هم درک زیبایی و هم عشق، عاشق شدن، همطور که شما شعر حافظ عاشق شو
گرنه روزی
کار جهان سرایت، عاشق شدن، عاشق شدن یعنی عشق ورزیدن، یعنی محبت ورزیدن به همه چیز و به همه کس و به خلق خدا و به آفرینش و به حضرت باری تعالی و آفرینش او. اگر این تقویت بشه در انسان و به اوج کمال خودش برسه و انسان این استعدادی که درش هست شکوفا کنه، انسان ها برسن و بتوانن این استعداد خودشون شکوفا کنن و به حق عشق بورزند و در پرتو عشق به حق به همدیگر عشق بورزند و به هم محبت بورزند، چقدر جهان زیبا خواهد شد. هم جهان زیباست و هم در اثر عشق ورزیدن زیبا می شود. هر اندازه که به جهان ما عشق بورزیم، جهان زیبا و زیباتر میشه. هی زیبا عشق ورزیدن زیباتر میکنه.
بله، همین نکته رو خواجه بهش اشاره میکنه که من چرا اصالت میدم به عشق، همین نکته که حضرت عالی فرمودی اشاره میکنه.
خواجه
که داستان همون گلخندیاب هم مراد همین بود.
بله،
شاید در عشقهای مجازی هم صادق باشه، ممکنه یک کسی خیلی زیبا باشه خودش ندونه که حامل چه زیباییه، اما اون کسی که اون رو میبینه عاشق زیباییش میشه.
دقیقا. و وقتی عشق ورزید اون حسن برابر میشه.
اینجا میگه پس عشقی که به شکار زیبایی میده، یعنی آدم عاشق نشه زیبایی رو نمیشناسه.
اساسا نگاه عاشقانه نگاه زیبا دیدنه، نگاه محبت، کسی که محبت آمیز نگاه میکنه خوب میبینه. اصلا ببین این اصلا ضرب المثل هم هست در اشعار گفتن و عین الرضا ان کل عیب کلیلتون، کسی که با رضایت و با محبت نگاه میکنه عیب ها رو نمیبینه. یه داستانی نقل شده از عارف بزرگ ذوالنون مصری، مصری بود دیگه، در یه مجلسی وارد شد، یه نفر جوانی از این خوشش نمیمد، به نگاه استنکار نگاه کرد و گفت چقدر زشته، چقدر لباش کلفته، چقدر من پاهاش باریکه، چقدر رنگش سیاهه. همینا رو گفت، دلش داد تو دلش داشت فکر میکرد زشتی ها رو داشت میدی. یک مرتبه ذوالنون روشن ضمیر که به ضمایر آگاه بود، اهل سلوک بود، اهل باطن بود، باطن این جوان رو خوند و گفت که خب حالا شما درباره من اینطور فکر میکنی، یعنی ضمیر این جوان رو خوند و بهش گفت. این جوان یک مرتبه متنبه شد که عجب، این دارای چه کمالی است که ضمیر من رو خوند و به درون من راه داشت و فهمید که من چه فکر کردم و توبه کرد، استغفار کرد از اون فکر بدی که کرده بود، خیلی زشت میدید او رو، استغفار کرد و توبه کرد. گفت خوب حالا عیب نداره، من شما توبه کردید دیگه، حالا زشت نمیبینید. یک مرتبه نگاه کردید که همون کسی که اینقدر زشتش میدید مثل قرص قمره، دید حوله ای از نور متلعله از گریبان ذوالنون مصری، هر اون چه قبل زشتی میدید حالا زیبایی داره میبینه. عوض شدن نگاه او زیبایی آورد، اون نگاهش بد بود زشتی میدید، با نگاه با چشم بد زشتی میدید، حالا نگاهش تغییر کرد زیبایی میبینه. و همینجاست که این شعر واقعا به درستی معنی پیدا میکنه که وین و رضا ان کل ایبن کلیلتون. انسان اگه محبت داشته باشه و عشق ببرزه و محبت ببرزه به هستی، به خالق هستی، اون وقت همه چیز رو زیبا میبینه. از زیبایی عشق میاد و از عشق ورزیدن زیبایی افزون میشه.
احسن، تعبیر بسیار زیبایی بود. بله، همچه تعبیری هم جناب مولوی هم داره که خلیفه لیلی رو احضار کرد که این مجنونی که دیوانه لیلی است باز ببینید چه شکلیه. دید لب لوچهش آویزین و سیاه چرده و گفت از دگر خوبان تا افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی.
همینه.
یا عطار میگه اگر بر دیده مجنون نشینی به جز زیبایی لیلی نبینی. همین نکته رو خواجه اشاره میکنه. جالب اینجاست، ما این کتاب رو مثلا مونس العشاق سراسر شوریدگی و دلدادگی و حرارت عاطفه و عشق و غلیان عشق و اینا، ولی میگه مدرک زیبایی عقله. خیلی نکته شما اشاره فرمودید، هر دوی اینها
به معرفت وابستگی دارن.
خیلی قشنگ. وقتی خود اون که زیبایی زیبایی رو تشخیص بده عقل است، دیگه تمام میشه. ما نمیتونیم بگیم اصالت با عشق،
واقعا واقعا
نه، اصالت با
بله. اونجا که معرفت میاد همه چیز حل میشه.
برای مهم بله. این نقطه
همین عین الغزات در یک جایی در کتاب تمهیدات یه جمله‌ای داره خیلی شگفت انگیزه، میفرماید اگر که معرفت رو بر دیواری بر لوحی تصویر کنن، یه تصویرگری بتونه که معرفت رو به تصویر بکشه، گرفت خیلی سخته، میگه هیچ کس نبیند اون تصویر را مگر اینکه از شدت زیبایی بمیرد. بله بله، همه چیز به معرفت بستگی داره.
با صوت بسیار زیبا بود، اجازه فرمود که یه میان برنامه ببینیم خدمتون باشیم. خب استاد، بس به اینجا رسید که آیا اصالت با عشق یا با زیبایی است. خب بعضیا طرفدار اصالت زیبایی هن، بعضیا عشق هن، و جالبتر از همه اینی که خود خواجه معتقده که مدرک هر دو عقله، همونطور حضرت عالی فرمودید. خب این میتونه همون تلازم و با هم بودن عقل و عشق و زیبایی رو اینجا ثابت بکنه. یعنی انسان با عقل زیبایی را میبینه و با همین عقل است که عاشق میشه. این معنی
دقیقا وقتی درک میکنه عاشق میشه، اگه درک نمیکرد عاشق نمیشه. عاشق شدن بر میزان معرفت. ما اینجا کلمه معرفت به کار ببریم، البته عقل هم همون چیزیست که درک معرفت با وسیله عقله، ولی کلمه واژه عقلی مقداری چون کمتر در مورد حق تعالی به کار برده شده، اصلا به کار برده نشده. علت این جدالی هم که بین عقل و عشق در تاریخ به وجود آمده، یه جداله و این جدال بی ثمری است به نظر من. این جدال نباید باشه. عقل و عشق هیچ وقت با هم دشمن نیستن، اما بعضی دشمنی ایجاد کردن، فکر کردن اینو با هم جنگ داره.
من فکر کردم تو ادبیات شدت پیدا
کرده، خب بله،
تو متون اصیله
اصلا عرفا هم چه حرفی اصلا مطرح نکردن، ولی خب ادبا اومدن این جنگ رو، جنگ زرگری است به نظر من، جنگ بی حاصلی است. ببین علتش اینه که واژه عقل یه قدر رو واژه باید تکیه کنیم. واژه عقل من الاقال و درباره خداوندم به کار نرفته، یعنی خداوند رو یا عاقل کسی نگه، خودش هم در احادیث هم نیست، در روایات هم نیست، در آیات هم نیست. یا عالم هست یا عارف هست، عالم بیشتر هست درباره خداوند، ولی عاقل نیست. چون از عقاله یه قدری بعضی ها فکر میکنند که مثلا عقال است و پابست، در حال که عقال هم، حالا بعضی هم میگن عقال چیزی که به زانوی شتر میبندن، ولی بعضی از بزرگان گفتن عقال هم اگر از عقال هم باشه، یعنی عقال از نفسانیات. انسان وقتی که نفسانیات و شهوات رو عقال کرد، معرفتش رشد پیدا میکنه. به هر صورت اساس معرفته، بله. اگر معرفت نباشه حس درک نمیشه، و عشق هم به اندازه معرفت، هر عاشقی به اندازه معرفتش عشقش معنی داره، توجه بکنید. یعنی عشق عاشق رو درسته ایثار هست، فداکاری هست، چون عشق جز معشوق چی نمیبینه. تا اینجا درسته، یعنی از همه چی صرف نظر میکنه، غیر نمیبینه جز معشوق. تا اینجا ایثار هست و یگانه دیدن و وحدت و همه چیز رو فدای معشوق کردن، وفاداری، خب اینو بسیار زیباست، خود همین هم یه زیبایی توش هست. اما اون معشوقی که داره به اندازه معرفتشه، باید ببینیم که معشوق او کیه. چه کسی چه معشوقی داره، توجه فرمودی؟ معنی معشوق رو از کجا ما میفهمیم که چقدر اهمیت داره معشوق؟ به معرفت عاشق نگاه کن، ببینیم اون عاشق کیه. معشوق هر کسی بر میزان معرفت و آگاهیشه، هرچه پایین تر خب پایین تر، هرچه بالاتر بالاتر. بنابراین این مثلثی که عرض کردم، مسئله معرفت و عشق و زیبایی به هم گره خوردن، اینا همه در هم هست، یک جا باید فعال باشن و هستن و همه جا هم با هم هست. هر کجا معرفت هست عشق هست، هر کجا عشق هست معرفت هست.
میتونیم بگیم مثلا عقل حد معرفته؟
عقل، بله، عقل حد معرفت طبیعتا،
حدود چیز انسان رو نشون میده،
ولی البته باز هر معرفتی هم با عقله. توجه بکنید که یه وقتی این بحث رو ظاهرا با شما داشتیم،
بله.
اگه عقل نباشه معرفت نیست، یعنی بدون عقل، حالا میدونیم شهود، ممکنه شما بگید مشاهده، مکاشفه، اینا رو گفتن، ولی شهود هم باطن عقله.
باطن عقل.
شما در مقام مشاهده و مکاشفه با باطن عقل مکاشفه میکنی. عقل سطوح داره، همونطور که عرض کردین همه چیز باطن داره، عقل هم باطن، عقل باطن، باطن عقل، باطن داره و باطن، همه اینا شؤون معرفت. معرفت بدون عقل، ولی عقل خیلی مراتب داره. عرض کردیم عقل یه معنی ظاهری داره که مثلا در غیر امور زندگی است، اینو بارها عرض کردم، عقل سیاسی، عقل اقتصادی، عقل اجتماعی است، عقل تکنیکی است، اینا هم عقله، عقل حتی منطقی، ولی عقل همینطور هی پوست میذاره و بالاتر میره و تلطیف میشه و تلطیف میشه و تسعید میشه و تسعید میشه و صعود پیدا میکنه. و بالاخره عقل در یک کلمه و معرفت یک چیزه. بنابراین همه اینا با هم هستند همیشه، همطور که در صفات حق تبارک و تعالی همطور این صفات همه با همن، در این کسرت وحدت اینا رو به هم پیوند. صفات حق تعالی در این حال یه وحدتی دارن، تکثر که نیست اونجا، همه وحدت دارن، رحمانیت، رحیمیت، غفاریت، قادریت، خالقیت، صفات فعل، صفات ذات، همه اینا یک چیز هستن.
بله. یه نکته بعدی دیگه که من در کتاب سوانح دیدم، این حد، یعنی حوزه غفلت با خودآگاهی، همین عقل میتونه. خیلی جالب بود، ایشون میگوید که اگه انسان عقلشو درگیره درک آگاهی ها، و حقایق موجود در عالم هستی نکنه دچار غفلت است.
معلوم.
و حتی این رو نوع شرک تلقی میکنه. خیلی،
یعنی عقلش رو ضایع کرد. عقل این به ذات فعاله. حالا اینکه حکما میگن عقل فعال، مثلا یه عقل فعال قائلن، اصلا عقل به ذات فعاله، منفعل هم هست ها، عقل بیکار نیست. یعنی در واقع کسی از عقلش استفاده نکنه خودشو ضایع کرده، خودشو هدر داده. بله خب معلوم، حرف درستیست. مگه میشه عقل داشت و شده؟ خب کسانی که از عقلشون بهره مند نمیشن، خودشون یعنی دچار غفلت شدن. اون غفلته که مانع اینه که شما از عقلت بهره برداری بکنید. ولی عقل همیشه فعاله و به همان اندازه که فعاله باز منفعل از مقام بالاتر و همواره در کار عقل. عقل بیکار نیست. ولی غفلت وقتی اومد روی عقل پوشیده میشه.
بسیار. ایشون باز دایره پرواز عقل بین دو اسم جلال و جمال الهی مطرح میکنه. میگوید که عقل در واقع جاذبه است بین این دو اسم جمال و جلال. تعبیر زیبایی از حدیث معروف داره، اون حدیثی که اگه یادم بیاد، یادداشت نکردم، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن. اینو بیان میکنه و یقلبه کیف یشاء. ایشون میخواد مقام قضا و قدر، حالا وارد اون بحثا نمیشیم، اگر انشالله فرصت شد در جلسات بعدی، در حوزه این بحث نیست. ایشون میگه همه سلوک آن است که انسان خودش رو در بین این دو اسم ببینه، اصبعین من اصحاب رحمان، بین دو انگشت از اصحاب رحمان ببیند. اونجاست که عقل او جولانگر عرصه جهان هستی خواهد شد. و عشق هم در اثر این جولانگری، تعبیرش اینه، در اثر این بازیگری به وجود خواهد آمد. خیلی زیبا.
خب حرف مهمیه. عرض کنم که این که شما اشاره کردین بیشتر در حدیث که آمده قلبه، در کلمات عرفا هم قلبه. قلب المؤمنه
ان قلوب
بین اصبعین من اصابع الرحمن. قلب مؤمن بین دو انگشت پروردگاره. این تشبیه دیگه، تشبیه در واقع دو انگشت پروردگار تفسیر شده به همون صفت جلال و صفت جمال هم. البته عقلم همون قلبم همون جوهر عقله، این فرق هم نمی کنه.
اون که بعد
فرق، عقل اصلا یه چیزی جدا از قلب نیست. عقل همون قلب باطن عقله.
الهی حبدی قلبم اقولا،
بله، که اون حدیث رو یه وقت هم خوندیم که واقعا بله. بنابراین اصلا کلمه قلب هم همینه، وجه تسمیه قلب، لمس رو میل قلب و قلبا. چرا قلب و قلب؟ چون قلب میدونی از تقلبه، قلب یعنی دیگرگون شدن، قلب و قلب و تقلیبا یعنی دیگرگونی. اصلا قلب آدمی رو قلب بهش میگن برای اینکه دیگرگون میشه. عجیب اینه که این دیگرگونی هم در ظاهر هم در باطن. حتی در ظاهر یعنی حتی قلب پزشکی، قبل سنو، قلب سنووری که مرکز توزیع خونه، که خون رو به آخرین نقاط بدن میرسونه، قلب در تپشه. اصلا ذاتی قلب تپه، قلب دائما در تپشه. تپش تقلبه دیگه، دیگرگونیه، دیگرگونیه و خون میرسونه. قبض و بسط داره، تپش داره. همینطور قلب عالم معنی، یعنی قلب معنوی انسان، یعنی روح انسان، باطن انسان، سر انسان، عقل انسان، این تقلب داره. حالا در این حدیث و در این جمله تقلب میگه بین دو انگشت خداست، دو انگشت رحمان، یعنی جلال و جمال. خب جلال صفت قهر الهیست، جمال صفت رحمت و عطوفت و مهربانی حق تعالی است. ببین زندگی شما، در این زندگی که ما داریم زندگی روز به روز مره، همیشه که بر وفق مراد نیست، گاهی هم بر خلاف مراده. شما قبض داری و بس داری، خوب داری و بد داری، نشاط داری و غم داری، همه اینا رو داری و اینا همه در قلب انسان اثر میکنه. پس این قلب انسان است که همواره بین این دو مرحله، غم و شادی، شب و روز، گاهی کفر و ایمان، توجه فرمودی؟ دنیا و آخرت، یمین و یسار، فوق و تحت، این همه بین دوتاست، بین اصبعین من اصابع الرحمن. ولی خب این فرصت ها رو آدم باید غنیمت بدونه و بدونه در هر حال در محضر حق، هر چه بیاید از جانب حق تبارک و تعالی، همه اینا از جانب خداوند. اگر انسان خودشو بین دو انگشت حق تعالی ببینه چه حالتی پیدا میکنه؟ این کم کم حالت معیتی که در جلسه قبل صحبت کردیم براش پیدا میشه،
همینه داره میخواد.
از اینجاست وقت راه معیت پیدا میشه که حق تعالی که مع الانسان هست، وقت انسان هم اگه مع الحق بود وقت این کار درست میشه.
ایشون نتیجه میگیره که اگر انسان دوران بین جمال و جلال باشد، بین اصبعین رحمان است. اما اگر نه، این حالت نداشته باشه، ممکنه بین جلال دیگران باشه، همیشه تو انگشت رحمان و رحیم نیست. مولوی هم داره، ای قلم بنگر گر اجلالیستی که میان اصبعینی کیسته. اگر همش اجلالی هستی معلومه تو انگشت دیگران هم میفتی، اما برای اینکه تو میان دو انگشت رحمان باشی باید همیشه بین جمال و جلال باشه.
و البته تعادل هم باید حفظ شد. این تعادل
همون
حالا به عناوین دیگر هم این مطلب بیان شده که لو وزن خوف المؤمن و رجاؤه لاعتدلا. ببین این هم خوف هم رجا، انسان همیشه تعادل هست. این تعادل بسیار مهمه. بله، خوف مطلق خب نمیشه، اصلا نابود میشه. رجاء مطلق و بدون اصلا، بدون خوف، بدون معالندیشی، بدون توجه، اونم نمیشه. همیشه این تعادل بین خوف و رجا و بین جلال و جمال برای شخص سالک ضروری است. و اگر بتونه این تعادل حفظ کنه، درست از صراط مستقیم عبور. اصلا صراط مستقیم هم همینه.
جمله زیبایی فرمودید استاد، گمانم خودتون تأمل هم داشتید حتما، که عقل وقتی تو این فضا قرار میگیره میشه قلب، اون تقلب پیدا
میکنه. یقینا
خیلی طبیعی میشه.
یعنی اصلا کار عقل در این فضا قرار گرفتن
خیلی قشنگه.
و درک موقعیت و درک موقعیت، بله
خیلی قشنگه. این نشون میده که انسان همش در حال حرکت،
همیشه.
خب بسیار خوب، بحث زیبایی بود. ان شاءالله که بینندگان عزیز پاسخ این پرسش رو گرفته باشن که نه اصالت با عشق، نه با زیبایی است، هر دو در تعامل و تلازم هستن. هم عشق هست که زیبایی رو میشناسد و همین زیبایی است که عشق رو تولید میکنه. هر دو اینها در خدمت عقل هستن، بازیگر این صحنه است. به میدان این بازی هم اسم جلال و جلال الهی است که انشالله همه ما بهره‌مند باشیم از این حاله. دلبر چه می شود گر رحمی کنی گدا را، در کوی خود دهی ره درویش بی نوا را. دارم توقع امشب از ساغر دو چشمت، در جان من فشانی معجون دلگشا را. عشق آورم به کویت قطر بضاعت ای دوست، بن ما قبول از من این عشق نارسا را. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، به اتفاق استاد عزیز از محضر همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.